گفتن که میخوان که این قضیه رو زودتر در انجام میرسن.
نه بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. نمیدونم شما گفتید ایشون چه مدت ایست آمدن؟
ایشون هم 6 سال
دقیقا. تو این 6 سال چه کار کردن؟ این فوق لیسانس رو آخه برای چی رفتن اون بیراه رو؟
فوق لیسانس رو گرفتن برای اینکه فقط وارد کانادا بشن، از طریق دانشجوی وارد شدن به کشور.
خب چه مدتی طول کشیده که اون درس رو تموم کردن؟
روز
3 سال. اون وقت بعد از اون 3 سال بعدش چگونه مانده؟
میخواه خودتون باشون صحبت کنین؟
خوشحال میشم برای که نه اینجا موضوع مهمی باشه. من فقط خواهیم نم چگونه 6 سال گذشته. نه خواهش میکنم. سلام عزیز بفرمایید.
من الان بعد از فارغ التحصیلیم توی همون لبی که فوق لیسانس رو گرفتم داخل اون به مدت یک سال و نیم الی دو سال رومان ریسرچ اسیستنت کار کردم، ولی خب به خاطر که اون پروفسور کسی که با من سوپروایزر من بوده کارش رو عملا متوقف کرد، مجبور شدم که فعلا بعد اینکه پروسه گرفتن پرمننت رزیدنس داخل کانادا به لطمه نبینه یک کار فول تایم پیدا کنم سریع، مجبور شدم فعلا کار همین هتل رو ادامه بدم تا الان که متاسفانه یه مقدار طول کشیده، ولی خب احتمالاً در ظرف 4-5 ماه آینده پیارم میتونم بگیرم.
بسیار عالی. شما من بگید به چه نیتی از ایران خارج شدید عزیز؟
این خیلی دلایل حالا چیزی داره، بیشتر من زمینه بیشتر اجتماعی داره، هم من و هم خانم هر دو مشکلات بیشتر اجتماعمون در امین در تنش بودیم و بیشتر یه جورایی به قول خودم میگم پناهنده اجتماعی هستیم و همین تا پناهنده سیاسی و حرفا هیچ مشکلی با نداشتیم، مشکل قانونی با دولت و حکومت نداشتیم، ولی محیط ایران، اون جو ایران، مردمانش، بعضی از مردمانش هست، جنرالایز نمی کنم، همین برای ما خوشایند نبود و اون کرامتمون و اون دیگنیتیمون جوری که میخواستیم
حفظ. نه متوجه هستم، ولی آخه شما فکر کنید ببینید، شما اونجا پزشکی خوندید و پزشک شدید، حالا یه مرتبه به دلیل حداقل با شما به عنوان پزشک در یه چارچوب عمومی جز در شرایط خاصی که گرفتاری دولتی پیدا کنید که کسی با شما کاری نداشت، مردم هم که در این باره رعایت همه به ویژه پزشکان رو میکنن، و بعدم اشاره‌ای که کردید به خاطر این بود که اون در حقیقت حرمت انسانی از نظر شما اونجا، اونم تازه در چارچوب بیشتر بوی عمومی و سیاسی داره، ولی بعد شما اینجا که آمدید حالا مجبور شدید این حرمت رو یه جور دیگه بشکنید و 6 سال در حقیقت خودتون رو عقب بکشید، تازه شاید تا امتحانات رو بگذرونید بشه مثلا 8 سال یه چیزی از این قبیل، فقط به خاطر اینکه من در اونجا مثلا حرمتم ممکنه ما یه دفعه یه جا برها رعایت نشه؟
نه حالا درسته، ببین ممکنه یه مقدار به قول شما عقب گرد باشه تو زندگی، ولی من کل زندگی رو ببین یک مجموعی از همین تعاملات با آدما میبینم، حالا صرفا این که من با مریضم در تماسم و یه پول خوبی در میارم برای من خیلی احساس رضایت بخشی نبود، صرفا من خب 2 سالم تو ایران کار کردم ولی هیچ وقت اون احساس رضایت نداشتم از هم محیط کار، هم علمی که اونجا آموختم، و همین دوست داشتم حالا اگه حتی به قیمت عوض کردن رشته من باشه همین محیط زندگی ما عوض بکنم، و برای من این چالش خیلی چالش دردناکی نبوده، یعنی همین اونقدری که من داخل ایران احساس عدم امنیت میکردم اینجا احساس عدم امنیت و ناراحتی ندارم، همین از این بابت ابراز ناراحتی و افسوس هیچ وقت نکردم و ناراحت نیستم.
حالا شما بیاد فرض رو بریم بگیریم که شروع کنید به خوندن درس یا شاید خوندید، فکر کنید کی احتمال میدید تا ظرف چه مدت دیگری که بتونید امتحانات رو بدید و امتحانات رو با موفقیت تموم کنید؟
حد اکثر 1 سال دیگه میتونم امتحانات رو کلیر کنم.
ظرف 1 سال؟
بله.
آخه شما همه یعنی همه این درس ها رو اینقدر خوندید که فکر کنید 1 ساله همه دو سه قسمت رو پشت
البته نگفته نبود. من نمیخوام عشان برم سر رشته پزشکی. من هدفم الان فیزیشن اسیستنت شیپیه که این نیاز دارم فقط یک استپ از امتحانای مدیکال کانادا رو پاس کنم، امتحان کوالیفیکیشنش، و اونو پاس کنم میتونم اپلای کنم برای، با توجه به حالا بک‌گراندی که دارم و مستری که اینجا خوندم و کانکشن‌های حالا با یه سری اساتید دارم، میتونم اپلای کنم برای رشته کلینیکال اسیستنت اور فیزیشن اسیستنت.
خب فیزیشن اسیستنت دورش چقدره؟
فیزیشن اسیستنت اگر دو ساله است حداقل، ولی یعنی دو ساله نمیه، حداقل نداره دو ساله دقیقا فیکس. و کلینیکال اسیستنت اگر من اصلا نیازی برای فیزیشن اسیستنت نیازی اصلا به امتحان پاس کردن ندارم، ولی برای کلینیکال اسیستنت اگر امتحان پاس کنم اصلا دوره ای نداره، میتونم اپلای کنم برای جا.
اون وقت با چه درآمدی در مقام مقایسه با یه پزشک در کانادا بتونید، اگر فرض کنید یه پزشک کانادایی در بد به مثلا استخدامش $1,000 میگیره، به شما چقدر میدن با هر کدوم از این دو کار؟
من اینجوری میتونم بگم حد اکثر درآمد یه پزشک کانادا میتونه 3 الی 4 برابر درآمد یه فیزیشن اسیستنت یا کلینیکال اسیستنت باشه داخل کانادا.
خب شما خودتون احساس نمی کنید که اجرا اونم با سختی ایران پزشکی رو گذروندید بعد بیای فقط به صرف نارضایتی از محیط اجتماعی 7-8 سالی عقب بیافتید بعد بشید فیزیشن اسیستنت؟ من فقط بخوام بفهممتون، اعتراضی ندارم.
متوجهم. نه من خودم احساس رضایت میکنم. اینه تا مادامی که من اطرافیان و اونایی که با من زندگی میکنن با من مشکلی نداشته باشن با شرایط من، من هم اوکی هستم. من هیچ موردی به اون مسئله نخواهم داشت. برای خودم به ذاته هیچ ایرادی نمیبینم که آدم تو محیط کاری باشه که واقعا علاقه مند باشه بهش. من همین پزشکی رو همین ایدئالای من نیست صرفا، ولی خب اگر دستش بیارم چه بهتر تا به مراد. ولی اگه نشودم همین توی محیطی باشم که همین محیط کارمو دوست داشته باشم با یه درآمد پایین‌تر، برای من بسیار راضی کننده.
اوکی. حالا به من، حالا که شما روی خط هستید به من بگید دو چیز مثبت این خانومی که باشون 10 ماه دوستی چیه؟
بسیار حالا به رو راستن، هر آنچه که یه دفعه ممکنه نگرانشون کنه در مورد من صریحا میگن و همین البته با یه زبان بسیار متمدنانه، بدونه که با هم بخوایم حرمت همدیگه رو بچکنیم. این خیلی برای من مهم بود. و دوم که حالا صفت های عمومی که حالا مهربونی و اینا شو میتونه مسلمن هست، ولی اون چیزایی که عنوان سیگنیفیکانت باشن تو شخصیت ایشون، یکی همین حالا علارغم چالش هایی که بسیار زیادی تو زندگیشون داشتن، بسیار بسیار قوی هم از شخصیت. و من هیچ خودم احساس لطمه ای ندیدم، یه ترومایی تو احساس نمی کنم تو زندگیش دیده باشه که بخواد مثلا توی رفتارش، کردارش، مودش اثر گذاشته باشه.
خب وقت شما ماجرای ازدواج قبلیشون برای خانواده شما قابل قبوله؟
نکته همین بود که اتفاقا میخواستن الان براتون شرح بدن. کانسرن ما همین بود. من حقیقتش حالا به درست که غلط نمیدونم، توی 10 ماه گذشته سعی کردم اینو به پدر مادر نگم که خودم اول برابری داشته باشم از شخصیت ایشون، نظر خودم اول بدونم، علارغمی که بهشونم قول دادم از همون ابتدا که ما این عامل بک‌گراند ایشون صرفا به خاطر بک‌گراند ایشون ما دلیلی نباشه در نهایت منجر به بریک اپ بشه و این رابطمون. ما ولی من خودم اون موقع قول مستقیم ندادم، ولی خب به این صورت گفتم که من خود ذات این قضیه هیچ مشکلی باش ندارم، مگر اینکه ممکنه در آینده ما با هم همین توی برخوردامون من احساس کنم شاید مثلا این بک‌گراند شما تو رفتارت اثری گذاشته باشه و اون رفتاره که منو آزاردهنده باشه. ولی خب به هر حال خوشبختانه من این هیچ موردی در این مورد مشکلی ندیدم. ولی خب تو این 10 ماه نگفتیم، تو همین حول و حوش تصمیم گرفتیم اگه بشه یه استپ بریم جلوتر، اگه نیازی بریم به مرحله مثلا انگیجمنت. برای همین ترجیح دادم دیگه سریعتر به پدر مادر بگم. و وقتی بهشون گفتم بسیار خوب برخورد کردن، یعنی با توجه حالا به سن و مثلا اعتقادی که رفتار و نظرات من دارن پذیرفتن انتخاب منو، هیچ مشکلی با این صرفا ندارن. حالا کانسرن اگه میخوایم من توضیح
نه بذار من حالا میرسم، آخه من برام یه ذره توضیح بدید. شما اولا فرزند چندم خانواده هستی؟
من دوم از خانواده سه نفره، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم و یه برادر کوچکتر.
حالا من پدر مادر شما رو دارم فرض میگیرم در ایران نشستن، پسرشون پزشک شده، دو سالم کار کرده، بعد اومده کانادا، بعد از 6 سال تازه میخواد یکی دو سال آینده بشه فیزیشن اسیستنت که خیلی هم خوبه، ولی در مقام مقایسه به پزشکی به هر حال یه مرحله است. بعد میخواد با یه خانمی ازدواج کنه که یک قبلا ازدواجی داشته، دو یه سال بزرگتر، سه سنشون 36 که ماجرای داشتن فرزند رو زیر سوال میبره. شما فکر میکنید من بپذیرم شما رو که خانواده شما نگاه بد و منفی نداشتن راجع به این رابطه بدونی که این خانم رو بشناسه؟
آره، این اطلاع رسانی من شاید به 4-5 روز گذشته ختم میشه، یعنی در حالت 4-5 پیش من بهشون گفتم قضیه رو. توی 4-5 روز من خب تنها تماسی که داریم همین طریق اسکایپ و تماس تلفنیه. من نمیتونم کاملا ارزیابی بکنم اون چیزی که در افکار اون است، ممکنه یه چیزایی بین خودشون باشه ولی برای من فعلا بروز ندادن. ولی تنها بروزش که باعث یک مقدار نگرانی ماها شده از یه ازدواج داخل ایرانه، یعنی ما وارد پروسه اگه واقعا ازدواج یه زمانی بخوایم بشیم، حالا کانادا خیلی چیزاش سست و رفته تره به نظر، ولی ایران با اون قوانینش یه مقداری مسئله رو پیچیده میکنه. همین باعث
یعنی کدوم قانون پیچیده و چه چیز رو پیچیده؟
مثلا به عنوان مثلا چیزایی مثل مهریه یا حالا حقوقی که از زن گرفته شده توی سند ازدواج، یعنی که باید بعضی ها به صورت توافقی از همون ابتدا به طرف مقابل میدن، مثل حق هزانت فرزند و حق طلاق و
مثلا بحثم اینا نیست آخه، از اینا که اصلا
خب حالا شما میفرمایید نگرانی پدر مادر، پدر مادر وقتی من باشون صحبت کردم دیشب اینجوری عنوان کردن، گفتم ما از لحاظ انتخاب اون کسی که شما انتخاب کردی رو میپذیریم، یعنی هیچ مشکلی مطمئنن معیارای خودتو داری برای انتخابش، ولی همین مشکل فقط مشکل که نه، همین گفتن که اگه میخوایم در رابطه با استپای بعدی مرحله رابطتون صحبت بکنیم به مرحله ازدواج اگه بخواد برسه شما با خودتون صحبت کنی، قراراتون بذاری و بعد با ما صحبت کنی. ما با خانم یه صحبت های لازمه انجام دادم، ولی وقتی به عنوانشون کردیم به پدر مادرم، اونا گفتن که ازدواج داخل ایران برای ما یه مقداری یه جوره خیلی یعنی نباید وارد جزئیاتش بشیم، ما هم یه ازدواج ساده باشه فقط به خاطر اینکه یه سندی داشته باشیم برای از ما کافیه و عنوان کردن مهریه یا چیزای دیگه.
من نگران اون بحثا نیستم عزیز، نه روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم دارم. چنگ و رجمن
می‌پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ می‌پرسید کدام وکیل میلیون‌ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی جولای 2017. مرد 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، direct lender با 14 سال تجربه در green box lender. مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سرت هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانه. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواین؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
یه مدرم صحبت کردیم با اجازتون، داشتیم در رابطه با همین که شما فرمودین چجوری پدر مادر ما پذیرفتن خانواده ما رو، یعنی ما ارتباط ما رو. واقعیتش اینه که من برادرم داخل کانادا است، یک ملاقاتی داشتش هلوش 5-6 ماه گذشته اینجا، شاید حالا اون یکی از معیارهایی باشه که شناختی پیدا کردن، بیشتر پیدا کردن نسبت ما و رابطه ما، و شاید منطقه بیشتر یک هفته اینجا بود و با هم بیرون می رفتیم و صحبت می کردیم. حالا اون یکی از دلالش، و خب ما سعی می کردیم یه سری ارتباط.
نه به من بفرمید، این اطلاعات مربوط به ازدواج ایشون و یه سال بزرگتر بودن ایشون رو که نداده بودن برادر، و اصلا رابطه به صورت جدی شو به خانواده.
نه، فقط همین که رابطه دوستی بوده.
بخ، چه فایده‌ای داره؟ من راجع به پدر مادرتون تو ایران دارم حرف میزنم.
خب حالا گفتم شاید یکی از معیاراشون بوده حالا توی پذیرفتن قضیه، ولی خب مهمتر عامل به نظر من همون اعتماد به من، اعتماد به انتخاب من بوده، شاید اینجور احساس میکنم و دیگه چیزی غیر از این نمیتونه باشه، چون هیچ تماس حضوری مطالعات رو نداشتیم.
دوستتون فرزند چندم خانواده؟ نگید اول.
نه خیلی، ایشون دوم هستن.
چند تا هستن میدونی؟
دو تا، یعنی عملا فرزند آخر.
خب بله دیگه، اولا یا آخر. چقدر نقش مادری برای شما دارن؟ چقدر حتی از در پزشکی بهتون توصیه های خوردن و نخوردن میکنه؟
خیلی
کم. آخه به نظر من میرسه که رابطه کمی تکلیفش روشنه و چون شما اولا به هر حال به نوعی که مسائل رو مطرح میکنید همراه با یه استراب و استرسیه و اون نمیدونم از کجا میاد و بعدم آنچه که مربوط به برادر گفتید برای دادگاه خوبه که حواس قاضی رو پرت کنید ولی نه برای من چون فرقی در ماجرا نکرد.
درست
فهمید. بیاد خودتون باشید من ببینم چه خبر است واقعا.
درست فهمید. نه نقش مادری که به عنوانه که مثلا خیلی منو مثلا مواظب من باشه که رفتارم درست باشه یا که خورد و خوراکم و اینا، نه ما خیلی آزاد گذاشتیم هم دیگه، هیچ مشکلی با هم نداریم. من اتفاقا حالا قبل از اینکه با هم رابطه داشته باشیم گوشت نمیخوردم ولی بعد از اون با کمال میل خودم یعنی دوباره تصمیم گرفتم یه مقداری مثلا غذامو متعادل کنم که با هم دیگه بتونیم لذت ببریم از زندگیمون وقتی با هم هستیم، بتونیم یه جا بریم رستوران بریم و کیف لازم رو ببریم. ولی از لحاظه چیزی
منم وقتی این آقا رو با تفنگ دیدم نصف پولامو بهش دادم، میدونید راضی نشدم من رو دادم. شما الان شما اگر بگم دو چیز منفی در مورد ایشون به من بگی چی میگی؟
منفی
درباره حالات و ویژگی روانی و رفتار و شخصیتشون.
شاید همین که یه مقداری شاید بعضی موقع زیادی فکر مثلا البته حقم دارن به فکر میفته در مورد همین آیندهمون که حالا اگه حال زندگی شکل بدیم که میخوام بچه دار بشیم و اینا، به نظر من حق داره که در موردش فکر بکنه، ولی خب همین یه مقدار باعث میشه یه مقدار تمرکز رو کارهای دیگه‌اش ممکنه از دست بده و همین چیز بدی هم نیست از نظر من، ولی خب تا حد معقولش بوده نیست باید در موردش فکر کنیم با هم.
مثلا اینه که من ازتون چیز بد و منفی خواستم، به علاوه آدمی که اینقدر اصرار و علاقه داره به داشتن بچه که قرار نیست تا 36 سالگی صبر کنه تازه با یک کسی آشنا بشه که مقدار ازدواج در خور سآله.
والا هنوز فکر نکردم، یعنی من یعنی نه که فکر نکنم، سعیم هم کردم که خیلی با دقت بدون هیچ بایسی که توی همین چیز داشته باشم نسبت به این قضیه همدیگه رو ارزیابی کنیم تو شرایط مختلف، سعی کردیم یه سفر کوتاه یه روزه چند روزه با همدیگه مثلا این ور اون ور با دوستان بریم تو محیط مختلف، ولی من برخوردی
که آزاردهنده
باشه برای من تو رفتار ایشون حداقل من
اوکی. بذارید من با ایشون صحبت کنم لطفا اگر مطلب دیگه ندارید.
نه خواهش
میکنم.
سلام آقای
سلام. خب شما چه شنیدید، چه فکر میکنید، چه نظری، چه توضیحی برای من دارید؟
من میخواستم همین سوال از شما باشم. والا میگم من که کلن از ایشون خیلی راضیم.
معلوم شما راضی هستید، مادری هستید که پسر دکترتون ازش راضی هستید دیگه. آخه ایشون آدم مضطرب و نگرانی هست، شما ماشاءالله کاملا معلوم زورتون زیاد و در کنترلی.
نه نمیدونم،
حتی ایشون گیاهخوار بوده گوشخوارش کردی.
نمیدونم
شما نگران مخالفت خانوادهشون نیستی؟
من چرا خیلی نگران بودم و برای همین جلسه دومی که با هم دیت رفتیم بیرون بهشون هم گفتم که اگر دوست داریم همین امروز قضیه رو مطرح کنیم، چون من بعدن اگر که به هر دلیلی رابطه‌مون به هم بخوره دوستم و به این دلیل باشه رابطه‌مون به هم بخوره، گفتم با هر کسی که دوست دارین با خواهرتون با مادرتون اینا این قضیه رو همین اول مطرح کن ببینین اگر راضی هستن بریم جلو. ایشون با خواهرشون مطرح کردن، البته خواهرشون هم خیلی
صاحب نظر هستم، پزشک هستم، ولی بعدش هم دیگه حالا خودشون با خواهرش تصمیم گرفتن که به پدر مادر دیرتر بگن.
خب منم دقیقا عرضم همینه آخه عزیز، شما روز اول اومدید گفتید برو ببین به پدر مادرت بگو، ایشون هم تو حرفشون یه جوری بود که من از آغاز به این موضوع فکر کردم که مهم نیست، ولی اینقدر مهم نبوده که به پدر مادر بعد از 10 ماه که شما اینقدر جدی شدید نگفتید و قصه برادر رو جلو من انداختن که من رو ببرن یه جای دیگه. عزیز شما به چه مناسبت چشمتون رو فکر کنین با روی واقعیت بستن به نتیجه میرسید؟ علاوه شما اول که ایشون رو دیدید این موضوع رو مطرح کردید، ایشون هم اصلا گفته به هر حال آدم ها وقتی باشون تو این زمینه حرف بزنید که طرف سیاه یا سفید، ازدواج کردی یا نکردی، جوابشون اینه که اهمیتی نداره. ولی واقعیت مسئله این که در عمل پیدا میشه، بعدم ممکنه بعد از یه مدتی آدم ها فکر کنن من یه همچی چیزی رو نمیخوام. اما شما فاصله سنی هم دارید، نه اینکه اونقدر زیاد باشه، ولی فاصله سنیتون به خاطر نزدیکیتون به اون دریچه‌ای که بسته میشه برای تولید مثل مسئله است. یعنی اونم هست. برای ایشون از اولم که شما شروع کردید شما یه جوری با من حرف زدید، نمیخوام اذیتتون کنم، که پسر من خوب درس نمیخونه، من میخوام مطمئن بشم درسشو میخونه، قولی که میده انجام. ولی خب ایشون داره به نوعی یه آدمی پزشک بوده، 2 سال کار کرده اومده، حالا دنبال کار پزشکیش نخواد بره، علتش هم یه دلیلشه، ای بسا ازدواج با شماست. برای که اگر شما الان موضوعتون مطرح نبود، حرفش این بود که من میرم 1 سال درسمو 2 سال میخونم، امتحانمو میدم، میرم 3-5 سالم درگیر میشم، مدرکمو میگیرم و تخصصمو میگیرم. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی موضوع ازدواج شما و داشتن بچه سبب شده که ایشون هم تصمیمشو عوض کنه و این چیزیه که میتونه تا آخر عمر شما رو دوتا رو به یه جنگی بیاندازه و ایشون رو به خشم و تنفر از شما، بدون اینکه تقصیر شما باشه. برای اینکه مسئله ایشون، آدم نمیتونه بیاد یه پزشک باشه، 2 سال کار کنه، بیاد تو کانادا برای زندگی بهتر بعد تصمیم بگیره که من درس پزشکی رو رها کنم. درسته که ایشون حرفایی ممکنه بزنن، ولی با توجه به اینکه به من گفتند و توانایی هایی دارند و مطمئنم دارند و در ایران مخصوصا اگر در دانشگاه خوبی درس خوندن، در این نظری که اینجا از امتحان بترسن، برای امتحانی که اینجا هست، امتحانی نیست که کسی رو بخوان امتحان کنن، امتحانی است که نشان دهنده اینه که برای گذروندن سطح دانششون رو به یه جایی میبرن که ای بسا 2 برابر آنچه که در زمینه پزشکی تا به حال میدونستن میدونن، برای خودشون و دیگران مفیدن و بعدم 40 سال به عنوان یه پزشک کار بکنن. چرا به عنوان یک کسی که جایگاه دیگری داره، در حالی کسی که اونجا بود، اگر ایشون فرض کنید یه مدرک لیسانس داشتن، حالا میگفتیم می‌خواستن دکترا بخونن، راه کردن، میتونستم بفهمم، ولی این عقب گرد و پس گرد مسئله است. بنابراین اگر شما واقعا میخواید کنار هم باشید، شما باید این مقدار بار رو به دوشتون بکشید، ازدواجتون رو میخواید بکنید، بچه دار بشید، ولی ایشون رو به پزشکی که میخواد تبدیلش کنید، مگر اینکه احساس عدم امنیت کنید و به خاطر اون نخواهید این کار رو بکنید. و الان من نگرانم عزیز، برای که خانواده هم مخالفن. الان میخواید من با خانواده صحبت میکنم، با خواهر و برادر و پدر و مادر صحبت کنید، بهشون بگید به نظر شما ما خیلی هم دیگر رو دوست داریم، خیلی هم برای هم خوبیم، شما ترجیح میدید که ما ازدواج کنیم و صاحب فرزند بشیم یا من برم دکتر بشم؟ من اصلا فکر نمی کنم یه آن تأمل کنن در این که بگن چرا ایشون دکترا نگیره در کانادا و تخصص نگیره و یه دکتر متخصص از کانادا نباشه.
آخه موضوع اصلی هم اینه که من خودم خیلی دوست دارم که ایشون این کار رو بکند، ولی موضوع اصلی هم که ایشون کلن یکم پزشکی رو دوست نداشتن از اول هم.
شما میخواید سر به شما رو، شما عزیز منی، شما میخواید برم فیزیشن اسیستن بشن، چی پزشکی رو دوست نداشتن؟ ایشون که نمیخواید برن، ایشون که نمیخواید، نه عزیزم، ایشون که نمیخواید برن اقتصاد بخونن یا بخوام برن نمیدونم مهندسی برق بخونن که پزشکی دور، چون هنوز تو چارچوب پزشکی باید اونجا باشن، فقط با یه جایگاه دیگری. بذارید من با ایشون صحبت کنم.
خواهش میکنم در خدمتتونم.
عزیز دل این چه توضیحی داره که شما پزشکی رو دوست ندارید؟
ببینید پزشکی رو من همونجوری که عرض کردم، همین چون تو ایران آموختم و اونجا کار کردم، شاید به طور یقین میگم، همین پزشکی داخل ایران آموختم، خیلی خیلی برای من خیلی لذت بخش نبود و محیط کارش بیشتر برای من دردناکتر بود و اون چیزی که میدیدم و میشنیدم و خودم پرکتیس میکردم.
شما من بگید فیزیشن اسیستنت تفاوتش چیه از نظر محیط کار و رفت آمد؟ فقط جایگاه پایین تری دارید، نگاهی که بهتون میکنن کمتر از یه پزشکه، حقوقتون هم که یه چهارم میشه.
حالا نگفته نماند یک چهارم همون هم میشه، یکی از رنجای بالای حقوقی بمین توی کانادا محسوب میشه و هلوس 100,000 تا در سال بمین میرسه. ولی خب اینش حقوقیش، بحث حقوقیش هم بذاریم کنار، بحث مالیش میمونه علاوه مثلا محیط کار، فیزیشن اسیستنت و پزشک تو یه محیط کار کار میکنن، حالا شاید با یه ابزرویشن نیاز داره مثلا فیزیشن اسیستنت همیشه، ولی اون که داخل ایران بود اصلا یه چیز دیگه بود.
شما نمیخواید در ایران باشید، از شما میخواید تو کانادا باشید. تو کانادا شما باید مقایسه کنید تفاوت یه پزشک رو با یه فیزیشن اسیستنت.
خب همین دارم، اینا هست یه نکته علاوه پرکتیکلی اگه نگاه بکنیم به قضیه، من اگه بخوام یه پزشک باشم، خب به قول شما 2 سال من باید امتحانا رو کاملا کلیر کنم، بعد وارد شدن به سیستم کانادا یه مقداری ممکنه یه گپی هم وسطش بیفته، شاید 1 سال بتونم با دورهای ابزرویشن یا دورهای امین والنتری کار کنم تا بتونم وارد سیستمشون بشم به عنوان رزیدنت، حالا یا اصلا جا، و این خودش یه زمانو میکشه و بعدش تازه با تخصص شروع بکنم. علاوه پرکتیکلی این عملی من اگه فکر بکنم این سنم اینقدر بالا میره که دیگه عملا شاید به کارهای دیگه و ابعاد دیگه زندگی نرسم. این قضیه برای من فراتر از حالا این ازدواج این قضیه است، یعنی من اگه ازدواجم قرار نبود بکنم شاید همین پلان رو به طور قطع میرفتم و هیچ شکی درش ندارم که میتونستم و میتونم این کار رو انجام بدم. ولی خب پزشکی رو به نظر خودم دیگه شاید بذارمش کنار فکرش رو و یه هدف مشخصی داشته باشم به طور قطع برم جلو، بهتره تا این سردرگمی که اگه بیام حالا شاید امتحانا رو پاس کنم، شاید بتونم وارد سیستم بشم، همش با این شایدا بخوام حالا یه وارد زندگی مشترکم بشم، خیلی مسئله رو پیچیده در کنم.
به هر حال پرسش شما از من چیه؟
خیلی شکر. پرسش من حالا نکته همینه که خانواده اگه با توجهی که الان واقعیت کل قضیه رو میدونن خیلی
شما اگر پدر و مادر و خواهر و برادر عزیزتون عرایض من رو بشنون، سخت با این ازدواجتون مخالفت میکنه، برای اینکه حرفاتون نه توضیحات ایشون نه توضیحات شما هیچ ارتباطی به بحث و استدلال موضوع نداره. قربونتون، همدیگر اذیت نکنید، واقع بینانه با موضوع بشه. شما همدیگر رو دوست دارید، پای همدیگه بایستید. ایشون میرن کار میکنن، شما رو کمک میکنن، پزشک متخصص میشه. راه دیگری برید به خاطر ازدواج و سنم دیگه شد و فلان شد، مطمئن باشید برای از خودتون و ایشون بدید.
خب ما اینو قبول داریم، اگه زندگی وارد داخل کانادا باشه و همجور پیش بریم هیچ مشکلی ندارم منم، ولی ایشون هم فکر نکنم مشکل داشته باشه، بعدش هم نمیاد که اینجوری باشه. ولی نکته همین چیزی که توقعاتی که خانواده ایشون و خانواده من الان احساس میکنیم داره، اونا دوست دارن یه ازدواج داخل ایران باشه و
ازدواج داخل عزیز دل من دارم به شما میگم، شما دارید پاتون رو میبرید، شما میگید اونا ناراحتن ما کفشامونو دور میندازیم، ناراحتن باشن مثلا چه اهمیت داره، صبح تا شب تو سر خودشون بزن گریه کنن. ازدواج داخل ایران با خارج اصلا چه فرقی داره؟ یعنی چی؟
میگن هر دو تا انجام بشه.
هر دو تا انجام بشه. شما هر دو تا بخواد انجام بشه یعنی چی؟ شما اصلا فرض کنید خانواده ایشون گفتن که ما میخوایم 5000 سکه مهریه ایشون باشه، شما بگید باشه، ایشون یه کاغذ به شما می‌نویسه 5000 سکه هم دریافت شد. تموم میشه صفر. هیچ. اصلا جایی برای نگرانی نیست قربونتون. با یه آدمی صحبت می‌کنید که این چیزا سرش میشه. سنگ برای چی می‌ندازید؟ اصلا موضوع شما مسئله ازدواج ایران و کانادا تو نیست، موضوع شما دوتاییست که با هم میخواد چه کنید عزیز. و لطفا من اینجا ننشستم که هیچ رعایتی کسی رو بکنم، به ذهنم میرسه غالب اوقاتم هر نظری دادم غلط و بد و اشتباه بوده، این رو هم از اول بگم، ولی نظر من میخواید شما فقط تنها راهی که میتونید یه عشق و یه زندگی بسازید اینه که ایشون شما رو کمک کنن دکتراتون رو در رشته پزشکی و تخصصتون رو بگیرید. اگر به خاطر ازدواج و زود بچه دار بشیم و چیزایی از این قبیل بخواید عمل کنید، احتمالاً بعداً سخت هم پشیمون میشید، هم نسبت به همدیگه خشمگین و متنفر.
درست.
بنابراین راجبش فکر کنین، اگه دلتون خواست یه دفعه دیگه بیاد با هم صحبت.
حتماً.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگون اشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میگم سراب جانی همسرتون عجب میخونه، خواننده است، کنسرت داره؟
نه بابا، دندون درد داره، از شب تا صبح از درد تو مایه دشتی و ابوعطا چهچه میزنه، خواب و ازمون گرفته.
خب به دادش برس. بیا این کارتو برو بهش بده، بگو فردا بره اینجا، مشکل و درد دندونش هر چی که باشه راحت به دست اینا حل میشه، اون وقت به جای ابو عطا از خوشحالی تا صبح برات غیر میده و بابا کرم میخونه.
الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی با در اختیار داشتن برجسته ترین متخصصین دندان در خدمت شما، روکش، ایمپلانت، ترمیم و انجام کلیه امور مربوط به دندان در بالاترین سطح در الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر. 323-886 دنتست، 323-886-3368 www.elitimplant.com.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان بارکالله.
949-768-0122.
بارکالله.
سیری.
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودم هم نزدیک باشه.
Found. 7 degrees.
سیری، میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees. In Laguna Beach.
سیری، میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Visharati Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلم برداری و گل و دیجی، اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website, 7degrees.com.
7 Degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق همراه با کیترینگ بشارتی، جشن‌های شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می کند. با رزرو اتاق برای دوستان و خویشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7 Degrees ونیو، جشن عروسیتان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید.
949-376-1555. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، با عرض معذرت خیلی حرف زدم میدونم، الان نوبت شماست آقای دکتر. سوالمو میکنم و انشالله که راهنمایی بکنین. بله آقای دکتر، من توی این مدت که مامانم با خواهرم بود خیلی خیلی خواهرم سپورتش میکرد از نظر مالی. الان آقای دکتر طوری شده که خواهر کوچکم از مامانم فرار کرده. الان یه جور شده تقریبا 6 7 ماهیه که این مامانم رو ول کرده برای همیشه. درسته که مامانم از کوچیکی چقدر با اینا خوب بوده، بزرگشون کرده، مثل ما نبوده، یعنی همیشه رو تخم چشمشون میذاشته، ما رو همیشه نفرین میکرد.
اصلا اینا اهمیت عزیزم باز رفتی مادر تو یه بیمار روانی به هیچ کس رو تخم چشمش هم گشته بیخود گشته. خواهرش هم رفته که رفته جان.
بله
خواهرش هم رفته که رفته.
مامانمه همش آقای تو حالات روانیم هر چی مشکل دارم همش بخاطر مامانم آقای تو همین.
خب معلوم.
بله بعد آقای دکتر مامانم ناحیه قلبی داشت و تقریبا 8 9 ماه پیش یک عمل قلب عمل باز انجام داد توی ایران و آقای دکتر تو این 3 سال با ما قهر بود با من خواهر بزرگم 3 سال قهر بود با ما و اصلا ما موافق نشدیم با مامانمون صلح بکنیم. خواهرمو فرستادیم با هر کسی که خواستیم حرف بزنیم اصلا موافق نشدیم.
چه اهمیتی داره؟
نمیدونم آقا دکتر به خاطر اینکه کم اعتقادات مذهبی
میگه خب اونا بیماریه، اینا اعتقادات مذهبی، اینا بیماری و بدبختیه.
بله فکر میکنم متاسفانه که مثل یک دینی هستش که بالاخره خدا از اونم راضی
مادر هیچ خدا اصلا اون خدایی که اینقدر کمدان و نادان باشه که بگه یه مادر دیوونه‌ای که دمار از روزگار بچه‌اش در آورده بچه‌ها یه دینی نسبت بهش داره، من خدا رو باش چی کار دارم؟
بله آقای تو بعد آقای تو این عملو که کرد حتی ما اینقدر گیری کردیم اینجا حاضر نشد قبل از عمل به ما 5 درصد
اصلا مهم نیست حالا عمل کرد که کرد.
حالا آقای دکتر حالا عملو کرد حالش خوب شد و متاسفانه همون که دیدیم یعنی دقیقاً از اول هم بدتر میکنه با مردم با خودش با دور و برش. بعد آقای دکتر بعد از عمل 2 ماه بعدش تو خواهر من فرار کرد گفت من دیگه اصلا میخوام برم لندن زندگی کنم و اصلا
بسیار کار خوبی کرده خواهر.
بله کوچکی فرار کرد
دیگه بهتر
و مامانم محتاج از نظر پول آقای دکتر که الان ما باش ما دقیقاً بعد از 2 ماه که خواهرم رفت تماس گرفت با من صحبت کرد خیلی براحت بعد از قرض 3 ساله و 4 ساله گفت که نه مادر خوب هستی فلانی میخوام حتما بیام اونجا ببینمت. گفتم باشه مادر. گفت که ویزا بلیتمو میکنی؟ گفتم چش پولو برسانم. اومد آقای دکتر با این قلب عملیش اومد اینجا آقای تو در روز مون. اصلا آقای دکتر نمیتونم بهش نزدیک بشم نمیتونم.
نباید بشی چیکارش داری؟
اصلا نمیتونم اصلا احساسم اینقدر ناراحت میشم میگم من مشکل دارم پس اصلا چون شاید حالا
خب معلومه داری عزیز من شما این بحث مادر و فرزندی برای چی مسخره بازی در آوردی؟ مادر به این دلیل ارزش داره که خوب باشه مهربون باشه مواظب باشه نه یه مادر بیمار دیوانه هرزه‌ای که این بر اونور میره. شما نگران چیش هستی؟ به شما چه مربوطه؟
بله آقای دکتر و الان ما از نظر مادی من و خواهر بزرگم هر دو تا البته خواهر بزرگم هم تو ایران جدا شد متاسفانه بود تو دخترش هم گذاشت تو اونجا و خواهرم هم تو همین کشوری که من هستم الان اینجا هم خواهرم دوباره ازدواج کرد تا بچه آورده اونم جدا شده چون آقای دکتر ما اصلا زندگیمون اصلا چیز از نظر روانی مشکل داریم اصلا
معلومه سر چی سالی به همین خواهر دوم شما یعنی خواهر بزرگ شما تا حالا 5 تا بچه آورده؟
بله دقیقاً چه تا از این بچه‌ها اینم شوهرش عرب بود چه تا اینجا آخر بچه آقا تو یکی بیاری عیب اینجا برعکسه اگه یکی بیاری
نفهمیدم حالا اونا عربای مقدار حالشون از ما بدتره. خب حالا سوال از من چی عزیز؟
بله بعد آقای دکتر الان مامان من تو ایرانه ما آقای تو کمک میکنیم مامان من و خواهرم چون ما حقوق داریم تو امارات یه جوری که وقت طلاق میگیری مثلا
متوجه شدم مگه میتونید کمک مالی من مثلا اینا بکنید؟
بله من آقای تو کمک مالی میکنیم به جوری که اصلا محتاج کسی نباشه ولی آقای تو ما اونجا آدم هست که خبر بیاره برامون همه پولا رو داره حیف و میل میکنه بیمارستان بستری نشده یک روز دروغ گفته گفته دو روز بیمارستان بستری هم 3 میلیون تومان برای دو روز براش فرستادیم همش آقای تو دروغ میگه همش
بنابراین در حدی که احتیاج مادی داره که فکر میکنید تازه حتی میتونید بگید مثلا غذا تو ما به یه دونه مغازه به تو برو چیزایی که احتیاج داری روزانه بگیر ما پول اونو میدیم حتی پول دستش نمیدیم
اصلا آقای دکتر نمیشه من همش فکر میکنم چون الان مریضه غصه میخوره سکته میفته
خب بخورین
واقعا اینجوری فکر میکنه
شون به من بریم چه معنایی داره بلی. یه آدمی همه رو داره از بین میبره و نابود میکنه اگه کسی را بیفته چاقو بزنه به 20 نفر از اینکه آره دستش بشکنه نتونه چاقو بزنه ما باید ناراحت بشیم
آقا تو خیلی کار عجیب غریب میکنه، تو هم ایران هم که هستن که اذیت همه میکنه، طعنه به همه میزنه، به هم میگه شما زندگیتون آشغاله، شما این چی پوشیدین، اصلا به خاله هم به دختر خاله هم به همه اصلا یه وضعی آقا دکتر، یعنی هیچ کس ازش راضی نیست، بعد از عمل همه توقع داشتن اصلا مامان من عوض بشه، مامان من بدتر شد بهتر نشد، مامان من آقا دکتر خیلی مغروره، بعدش هم اصلا
من تو مغرور نیست، مغرور چی از مادر تو یه بیمار کامل روانی است و کاملا نیاز داره بستری بشه، قرار نبوده یه دونه بچه بیاره، اصلا بچه بیاره، بعدم حالا شما رو به این وضع شرایط انداخته، بنابراین گفتم نیاز فیزیکی داره، محتاج نان شبشه، کمکش کنی خارج از اون. نه
آقای دوستو، برادرم الان اونجا تو خونه مامانم با هم دیگه زندگی میکنن، زن برادرم با یه دختر کوچیک دارن 6 ساله، الان اینقدر اذیت این دوتا میکنه، الان ماشین برادرم خراب گفتم درست میکنم، اینقدر نفرین کرد گفت ماشینش تیکه بشه فلان بکنی، دست به کار این نزن، این معتاده، این بند میکشه، این فلان میکشه، هشش میکشه فلان، آقای دوستو اینقدر نفرین کرد، اینقدر نفرین میکنه، اصلا حال تو بد میکنه، منم یه آدمی ام که مثلا این چیزا هستم متاسفانه تحت تاثیر قرار میگه، الان زندگیم آقا تو همش تحت شعاعه، من اصلا نمیتونم
به همین جهت هست که خواهر تو اگر رفته و نمیخواد پشت سرش رو نگاه کنه و با مادرت کاری نداره، دختر باهوشیست و خودش رو کمکی نجات داده، خودی چه اهمیت میدی، چرا میخوای بدونی، چرا میخوای، گفتم من فقط در یه حد نیاز فیزیکی مادر، اگه یه چیزی میخواد گفتم اونم تازه نه اینکه دستش بدی میتونی بدی، ولی دنبال رابطه و ارتباط برای چی هستی؟
الان آقای دکتر، الان من چند روزه که باش بحث کردم رو قضیه برادرم و بهش گفتم خسته شدم از کارات و این دروغایی که بهم گفته بود همه گفتم بهش، گفتم اینجا بهم دروغ گفتی، اونجا پول گرفتی، همه چیزو گفتم بهش، خیلی بدش اومد، گفت که من تو رو یه بار حلال کردم، حالا اون من میگه حلال کردم، من حتی تعجب میکنم، میگه من تو رو حلال کردم، یه بار دیگه حلالت نمیکنم،
نکن،
اینقدر ناراحت شدم آقای دکتر،
چرا برای چی ناراحت شدی؟ نه نفهمیدم، نه اصلا پر رو هست، حالا که ایشون شما رو حلال کنه حروم کنه چی میشه؟
نمیدونم.
حالتون خوبه؟ یعنی اینقدر آدم با نادان باشه که فکر کنه بارگاه الهی خدای نفهم نادان اونجا نشسته که بیمار روانی آدم رو حلال کنه یا حرام کنه، بعد تو زندگی آدم اثر میذاره؟ یعنی اینقدر اونجا از اینجا ببخشید خرد و خرتره؟ آخه این چه باوراییه؟ این چه باوری به خداست؟ این خدای بدبخت بیمار گرفتار کیه؟ عزیزم این چی حرفا چیه میزنی؟
الان آقای دکتر مشکل من با مامانم شدیدن اینه که اصلا اجازه نمیده که زندگی برادرم یکم دمون جور
به تو مربوط نیست، برادر رو ول کن، تو کاری نمیدون کنی، تو برای خودت چه کردی که حالا بخوای برادر از راه دور برای برادرت بکنی؟
نمیتونم بکنم آقای دکتر، الان خودم میدونی چه جوریه، خودم جوری هم که اصلا نمیتونم با خواهرم بگم عزیزم.
نگو، حالا چه ضرورتی داره؟ مگر آدمایی که خواهر و برادر ندارن به عزیزم نمیگن مشکلی داره؟ مگر یه نیا
از نظر احساسی اصلا حس میکنم تو سنگ شدم، یعنی میخوام
خب شدی که شدی، همون بهتر که از اول سنگ میبودی که اینقدر اذیت نمیشدی.
بعد آقای دوستو الان با یه آقای رابطه دارم اصلا که دیگه افتضاح، باید سه دیگه زنگ بزنم بعد شما اصلا
نه من دیگه نمیخوام تو زنگ بزنی با همون تو این آقایونی که انتخاب میکنی به خاطر همین باورای عجیب و غریب و عجق بجقته، بنابراین مواظبه
از روی احتیاج و ازدواج دوم اصلا نمیدونم چه جوری بود آقای دکتر، اصلا هیچ علکی بود نمیدونم، اونم اینقدر گریه میکرد خودش کش بیمارستانی شد تا من زنش شدم به قرآن.
خب معلومه معلومه که تو فقط تنها میتونی دیوونه ها رو جلب و جذب کنی.
دیوونه بود؟ بله، اولی که دست خودم نبود. الان آقای دکتر این میخوام بگم عصبی ام اینقدر بیش از حد طوری که اصلا وحشتناک، خودم از خودم برم میخوره، یعنی آقای دکتر علکی گیر میدم، علکی
بنابراین هر کی هم از دستت خسته میشه
خاطر مامانمه آقا
معلومه، به خاطر پدر مادرت ارثی هم گرفتی، تو هم مثل مادرت اولا حالت دو قطبی سنگین و شدید داری، بعدم بوردر لاین عزیز، اصلا حد و مرز نمیشناسی، احتیاج به یه کمک جدی داری، ولی بهترین کاری که میتونی تو زندگی کنی با خانواده و فامیل محترم هیچ کاری نداشته باش،
کل ندارم، فقط خواهر بزرگم اینجا هم، یعنی یه جوری شدیم که با هم دیگه خیلی نزدیک نیستیم چون میترسیم یه اتفاق بیفته.
خیلی خوب، کاری به کار هم نشه باشید، به شما هم خودتو مشغول یه کاری کن، مواظب پسر 8 سالت هم باش، امیدوارم ایام بگذره، ولی برها
آقا دکتر پسرم خیلی دوستتون داره، عربیه ولی زبان فارسی میفهمه و همیشه گوش میدم صداتونو میذارم روی مرتب به من میگه زنگ بزن زنگ بزن زنگ بزن.
دیگه اونم جونش به لبش رسیده از دست تو دیگه، بنابراین بچه پسر ما رو اذیت نکن. به هر حال موضوع به خود باش.
خیلی دوستتون دارم، منم عاشقتونم، فقط راجع به مامانم.
منم میدونستم به هر حال یه مقدار خلوچن پیدا میشن دیگه، حالا که پیدا شده دیگه.
آقای دکتر الان راجع به مامانم واقعا، یعنی اگر از نظر مادی برنامه‌ای که گفتین و تو ذهن خودم
فقط و فقط غذایی که احتیاج داره به تو مربوطه، بقیهش نه. مواظب خود تو بچه باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگان
عجبان ای دلتون میخواد همچنان با ما باشید. بعد از دفعی
KSWB FM HD3 Los Angeles. پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف تصادف منجر به فوت برزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
تکس ریترن
ندارم،
کریدیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
سبد سبد
سیمپلی سیزن
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت. با سبد همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
سبد سبد
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید و یا اگر خارج از امریکا تشفید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
متشکرم.
حالم بسیار خوبه بعد از این صحبت یک ساعته.
بله واقعا شما خیلی صبور هستین آقای دکتر.
والا خوشبختانه دوستان صبرشون بیشتر از منه که تحمل میکنن. جان بفرمایید.
من زیاد وقتتون نمیگیرم برخلاف خانم قبلی. دو تا سوال کوتاه دارم. جان. دو موضوع متفاوت. یکی در مورد حیوانات خانگیه. والا تو ایران که بودیم یادتونه که میگفتن که سگا نجسن و از این حرفا. البته من آدم مذهبی نیستم. و تو ایران که بودیم تو خونمون گربه تو حیاط داشتیم ولی توی خونه نمیومد. سگم هیچ وقت نداشتیم. بعد من اصلا
البته میدونید علت اینکه بنابراین در قرآن به دو تا حیوان که نجسن اشاره شده، سگ و خوکه. در حقیقت کلب است و خنزیر. به این جهته که در ایران یه مقدار اون تاکید روی سگ بوده، ولی با توجه به جامعه شبانی و شکارچی به هر حال ایرانی‌ها یه فکری برای اون کردن. گربه همچین مشخصه نداشت، برمیگشت به برداشت‌های افراد از ماجرای نجاستش. بنابراین همطور که می‌فرمایید گربه ممکن بود تو خونه‌ها باشه ولی سگ معمولا بله، نبود. بله. میفرمودید.
منم کلا با همین فرهنگ بزرگ شدم. بعد یه عادتی که دارم همیشه هر دفعه که به سگ گربه دست میذارم باید دستمو بشورم، یعنی به خاطر موهاشون که میریزه و یا نمیدونم، کلا فکر نمیکنم یه چیز فرهنگی شده برای من. بعد الان جدیدن دقیقا میتونم بگم 2 هفته است که یه احساسی در من به وجود اومده، میخواستم با شما در میون بذارم ببینم علتش چیه. ببینین من 2 موضوعی رو در مورد تمام آدمایی که سوفار دیدم که سگ و گربه تو خونهاشون دارن مشاهده کردم. اینکه خونهاشون یه بوی بدی میده و دیگه اینکه اینا از اینو تنهایی رنج میبرن. من یه دوستی دارم، دوست خیلی خوبی هم هست، نزدیک هستیم با هم دیگه، ایشون یه سگ دارن. بعد این سگش هر دفعه که مثلا میبینه دوست داره که لیس بزنه. بعد من متوجه شدم که بزرگش بوی بدی میده. بعد اخیراً احساسی که تو من بجونه در مورد دوستمه که حتی مثلا همدیگر میبینیم، بغل میکنیم، ماچ میکنیم، من یه حالت خوبی تو من وجود نداره. بعد میگم این سگ همه جا میره، پا میزنه، بعد این بغلش میکنه، صورت دوستم رو لیس میزنه، حتی غذایی که دوستم میخواد درست بکنه رو من یه حالتی پیدا میام. الان دقیقا 2-3 هفته است این حالت تو من پیدا شده.
نه ببینید عزیز، ببینید روزی که ما در یه فرهنگی اصلا اساس تفکر مذهبی بر مقدس و نامقدس کردن چیزاست. یعنی امیل دورکهایم به ما نشون داد که این موضوع مسئله انسان بوده به دلیل استراب و وسواسش. حالا وارد بحث‌های پیچیده اون نمیخوام بشم، ولی وقتی در یه فرهنگی آمدن یه چیزی رو بد یا نجس یا به هر حال روش برچسب هایی زدن، اون برچسب ها تو وجود ما میشینه و با خودش داره. به همجاست که شما الان وقتی به مردم بگید گوشت گاو میخورید یا گوسفند، باش مردم مثلا، ولی اگه گوشت خر میخورید یا گوشت اسب میخورید، یه مرتبه اوضاع عوض میشه، در حالی که بسیار از وقت معلوم نیست که اصلا اینا تفاوتاشون چه هست و اصلا به چه جهت یه ده خوردنی یه ده ناخوردنی شدن. یعنی میخوام به شما بگم اون زمینه فرهنگی در همه ما کم و بیش هست. دوم، بسیاری از اوقات افراد نسبت به برخی از چیزها حساسیت ندارن، ولی یه عده‌ای دارن. مثلا فرض کنید یه عده‌ای با سگ هیچ مسئله‌ای ندارن غیر از قسمت دهانش، دلایل خاص خودشون هم دارن. یعنی اگر این دهن سگی مقدار شبیه دهن انسان بود هیچ مشکلی باش نمی‌داشتن، ولی به دلیل دهانش دارن. یه عده‌ای اصلا نسبت به این موضوع همطور که اشاره کردید حساسیتی ندارن. یه عده‌ای لیس زدن سگ رو به عنوان یه نوع نوازش میبینن، ولی یه ده حالشون میتونه به هم
بخوره. بله.
بنابراین وقتی شما این حرفا رو میزنید، حرفای شما ابدا غیر عادی نیست و به همجاست که در جوامع فرهنگایی هستن که یه چیزایی رو میخورن که من و شما اگر بدونیم اون تو غذامون بوده و خوردیم، بسیار اون میتونیم بالا بیاریم. معناش هم این نیست که هیچ عیب و ایراد داره، ای بس رو از نظر بهداشتی و پزشکی سالم‌تر از اون چه ما میخوریم هست، ولی اینا مبنای کار نیست. مبنای کار باورهایی است که در وجود من و شما نشسته. این قسمت اول. بنابراین من شما رو کاملا میفهمم. کنار این موضوع، موضوع ترس و یا احساس بد از حیوان، حتی برخی از اوقات وقتی به صورت مستقیم نیست، از بیماریش، از همطور که شما گفتید آنچه که تو خونه ها ممکنه ریخته بشه هست. ضمناً برخی از اوقات خود این حیوانات مثل هر انسانی که بوایی داره، یه بوایی دارن که یه عده‌ای نسبت بهش حساسن و برخی از حیوانات این بو رو دارن. برخی از اوقات در غذای حیوانات یه چنین چیزی هست. خیلی از اوقات در مدفوع و ادرارشونه که وقتی میمونه به تدریج تغییراتی رو به وجود میاره. بنابراین مواردی از این قبیل که آدم ها از یک خانه خوششون بیاد یا بدشون بیاد، از یک کسی که حیوان داره یا نداره خوششون یا بدشون بیاد، سر جاش. اما بریم سراغ ماجرای حیوانات. معلومه که یه انسان مهربان که در اصطلاح حیوانات شفقت داره، یه حیوان رو به عنوان یه موجودی که احساس حس و احساس داره رعایت میکنه. بنابراین اونو میشه فهمید، ولی اینکه چون حس و احساس داره حالا بیاره تو زندگیش یا بیاره تو رخت خوابش، اون قصه کاملا دیگری است. به طوری که من و شما در خصوص آدم‌ها هم ممکنه چنین کاری نکنیم. به همجاست که بسیاری از مردم اگر بدونن کسی تو رخت خوابشون خوابیده، تا همه چیز رو عوض نکنن قبول نمی‌کنن. یه ده اگر بدونن لباسشون رو یه کسی پوشیده، ممکنه اون لباس رو دیگه نپوشن. این مسئله حیوان نیست، مسئله بسیاری از حالات و احساسات ما هست درباره موضوعی از این قبیل. اون نتیجه گیری که شما میکنید درباره یه دی درسته. برخی از آدما به دلیل یک اینکه آدمای مهربونی هستن، دو به خاطر اینکه از کودکی به نوعی در ارتباط با حیوانات و به ویژه حیوانات خانگی که پته که مهمترینش سگ و گربه هست قرار داشتن، باش راحتن و بنابراین اون رو از سر مهربونیشون و یا احساسی که دارند میخوان، ضمناً به دلیل توجه ویژه‌ای که میکنن با اونها و از اونها یه شناختی پیدا میکنن که خود اون فهم و درک و ارتباط براشون جالبه و بعدم از اینکه یه موجودی انقدر به اونها توجه میکنه و دنبالشون هست و حواسشون هست و هر وقت که اونها بخوان میتونه تا حدودی کنار گذاشته بشه و اینا، یه چنین میلی به ارتباطی از این قبیل اصولا درشون هست و این وضعیت با داشتن حیوانات تشدید و تقویت میشه. بنابراین در میشه گفت که ده هستن که به دلیل خوبی و مهربونیشون با حیوانات این گونه برخورد میکنن و نگاه و نظری و قضاوتی این چنین دارن و به خاطر همین وضعیتی که در ارتباط با حیوانات چیزایی رو متوجه میشن که ای بسا من و شمایی که بهشون نزدیک نیستیم مثلا متوجه نمیشیم و بنابراین چون نمیشناسیم احساس غریبی و فاصله میکنیم، در حالی که اونا به خاطر اینکه میشناسن احساس نزدیکی و حتی دوستی. اما حرف دیگرتون هم متاسفانه درسته و اون این که بسیاری از مردم از سر خالی بودن و تنها بودن، از سر این که میخوان یه چیزی مال اونا باشه و مخصوصا مال اونا باشه، در حقیقت حق کاملا تصمیم گیری ها رو در موردش داشته باشن مگر مواردی که طبیعت اجازه نمیده، این میلیش که اونها رو به سمت حیوان میکشه. و البته در یه جامعه مانند امریکا موضوع این که بچه های دیگه دارن، بچه های دیگه با این حیواناتشون یه کارایی میکنن که بسیاری از اوقات هم جالبه و برای بچه میتونه خیلی مهمتر از بهترین اسباب بازیش باشه، اینا دست به هم میده و سبب میشه که یه ده از بچه ها اصرار عجیبی برای داشتن حیوان داشته باشن. در خانه هم که همه اعضای خانه همه به تقریبا به یه شدتی که نزدیک به خواستنه حیوان رو بخوان معمولا مسئله نیست، ولی در یه خانه ای که برخی موافق برخی مخالف هستن، به عنوان یه عنصر مزاحم که روابط رو بیشتر از گذشته به هم میزنه همیشه به حساب میاد. بنابراین شرطش اینه که یک، همه دوست داشته باشن، دو، نگاه خاصی درباره حالا مدفوع و ادرار و غذا و حالا موی بدن اونو پشمش و هرچی از این قبیله نداشته باشن، سه، در حقیقت یه نوع انتظار و توقع و وظیفه‌ای رو به دوش همدیگه یا مسئولیتی رو در زمینهای مختلف برای هم به وجود نیارن که موجب ناراحتی و احساس تفاوت و تبعیض بشه هست. ولی به طور کلی میدونم بسیاری هم با نظر من حتما مخالفن و لطفاً باشن، من اصولا برای حیوان خانگی برای خونه موافقتی ندارم، ولی که من فکر میکنم در بیشتر موارد به ویژه به خاطر عمر کوتاه اونها در مقابل و مقایسه با یک انسان، مرگ اونها برخی از اوقات تأثیر سنگینی مثل از دست دادن عزیز روی بچه ها میده.
من فقط میخوام بگم که احساس من احیانا از وسواس نمیاد.
میتونه از همه چی بیاد عزیز. نه ببینید، شما یه بحث کلی است، درست مثل این که فرض بفرمایید شما ممکنه به عنوان یه پزشک، به عنوان یه پرستار مشکلی با بدن افراد یا با مدفوع ادرار آدم ها اونقدر نداشته باشه، ولی یه ده از ما بسیار نسبت بهش حساسیم. اینقدر حساسیم که برخی از آدم ها مثلا هرگز به یه رستوران یا یه دستشویی عمومی نمیرن.
دقیقاً حرفتون درست.
یعنی میدونید به همین جاست که من و شما در درجات مختلفی قرار میگیریم که یه مقدارش عادیه، یه مقدارش واقعا گرفتاری و بیماریه، اما یه مقدارش هم کاملا زمینه فرهنگی داره عزیز. یعنی یه مایه‌ای و یه چیزی داره که شما اصلا فکر کنید جلو 100 تا بچه امریکایی سر یک گوسفند یا یک مرغ یا خروس رو ببرید، 95 تایی از اینا تا مرز گرفتاری و بیماری و مشاوره میرن، در حالی که در ایران چنین نیست. برای که بقیه زندگی هم و یا داستانها به تدریج و از راه دور و نزدیک چنین بوده، بنابراین بچه ها اون حساسیت رو ندارن. البته همچنان در جهانی که امروز بچه ها اون رو نمی بینند پیدا کردن، ولی فرض بفرمایید در یک دهی که ماجرای کشتن حیوانات و خوردنشون خیلی عادیه، نگاهی که به شکار و کشتن حیوانات میکنن هیچ قابل مقایسه با شهر نخواهد بود. به همین دلیله که در این گونه موارد به جای اینکه آدم موافق و مخالف باشه، درست و غلط بدونه، فقط میتونه حال و احساس خودش رو داشته باشه. یعنی من خیلی راحت میتونم بگم دلیلی برای ایجاد یه ارتباطی با حیوان رو نمیبینم و بنابراین هرگز هم در دورانی که بچه های من بزرگ میشن، که البته اونا نخواستن، اگرم میخواستن با این کار موافقت نمیکردن.
بله، سوال دوم هم یه موضوع متفاوته در مورد امیر کبیره. اینطوری صحبت هم شروع بکنم، شما کلن یه چند باری من شنیدم ضمن حرفاتون در مورد مثلا مولانا و حافظ بیان کردین که فرمایشون کاملا درسته که اینا تمام تو ادبیات ایران خیلی معروفن و خیلی ها بهشون اعتقاد دارن، ولی اینا از برابری زن و مرد یا کودک آزاری چیزی تو اشعارشون نگفتن. یا مثلا من از یه سورسی شنیدم که فروغ و فرخزاد مثلا هروئین میزده یا تو خونش قفس پرنده داشته. بعد سوالم در مورد امیر کبیره، من کتابای زیادی در موردشون خوندم، کارهای خوبی که کردن، ولی یه سورسی به من گفت که امیر کبیر یه آدمی بود که بهایی ها رو میذاشت دم توپ میکشت و این خیلی منو جریحه دار کرده.
اون حرف درست نیست.
من بجانم
اون حرف درست نیست. ببینید
درست نیست.
نه، برای اینکه اولا زمانی که امیر کبیر هست و بعدن کشته میشه، هنوز مسئله حتی باهائیتی به اون صورت مطرحه، بابیگری هست ولی باهائیت نیست و ماجراهای مربوط به اون هم درسته. ولی اگر شما نمیدونم کتاب دکتر ملکزاده رو که چند جلد درباره امیرکبیر اگر بخونید دوگانگی رو میبینید. یعنی فرض کنید در میدان، اگر خاطرم نیست من 40 سال قبل خونه، در میدانی مثلا یه کسی میاد میگه این آدم حلوای من رو خورده و پولش رو نداده، امیر کبیر میگه اینجوریه، میگه نخوردم، میگه خیلی خب شکمشو پاره کنید، دو تا احتماله.
عجب.
یا این که خورده که معلوم میشه خب یه دزده، بهتره بمیره، اینه بعدا من صاحب مغازه رو میکشم. اگر این داستان درست باشه که به نظر میرسه درسته، شما با یه نوع تضادی در جهت باورها و اعتقادات این افراد روبرو میشید، ولی این که در جهت احیای یک جامعه و در جهت یه نوع نگاه خاصی که در اون زمان معمول و مرسوم نبوده، بدون تردید نقش فوق‌العاده‌ای داشته. او در حدی که خاطرم هست قبلا وقتی که چون مرکز ولیعهد تبریز بوده، بنابراین ناصرالدین میرزا قبل از اینکه ناصرالدین شاه بشه در تبریز بوده و اون اونجا بوده، بعد با شاه میاد و بعدن صدر اعظم میشه، ولی بعدن به دلیل به هر حال حرفایی که بدخواهان میزنن به دستور شاه در حمام فین کاشان رگش زده میشه و کشته میشه. بنابراین به همین جهت است که موضوع تاریخ اولا همیشه موضوع خیلی راحتی برای من نبوده، و دوم ملاکایی که من شما امروز باش آدمها رو اندازه‌گیری میگیریم ابدا در گذشته 100 سال قبل
دقیقاً
یا 500 سال قبل یا 5000 سال قبل اصلا مبنا نبوده. بنابراین تضادها رو میبینه. یا فرض بفرمایید شما وقتی درباره فروغ فرخزاد صحبت میکنید، هی به عنوان یه فرد بهش نگاه میکنید، یه مسئله است، من کاری بهش ندارم، ولی اگر به عنوان یه آدم توانایی و یه آدمی که با یه ظرافتی و با یه دقتی جهان رو میدیده و بعد یه کسیست که آنچه رو که در خودش به عنوان یه زن هست رو به درستی درک و کشف میکنه و اون رو به نوعی در اشعار خودش میاره و تازه یه زمینه خلاقیت و هنری رو به راحتی در کارهای اون میبینید، شما با یه زن نابغه‌ای روبرو هستید که در بسیاری از زمینه‌ها نه تنها در عرصه هنر و به ویژه ادب، که در صحنه فهم و درک انسان و روابط عمیق انسانی و روابط جنسی و ارتباط اون با مسائل احساسی عاطفی، با یه زن استثنایی که در تاریخ ایران بی‌نظیره روبرو میشه.
بله، با اشعارشون آشنایی دارم.
بنابراین حالا این که ایشون عرض کنم که رابطه احساسیش چی بوده، جنسیش چی بوده، هروئین مصرف میکرده نمیکرده، که البته من اولین بار درم میشه، اصلا فرقی برای یه آدمی مثل من نمیکنه، برای که من با زندگی خصوصی او کاری ندارم. من او رو به عنوان یک کسی که یه شاعر هنرمنده و در تاریخ ایران یه نقش فوق العاده برجسته ای داره و در یه مسیر سازنده مفید درستی مطالب رو مطرح میکنه و بعدم اون حالات و احساسات ویژه رو داشته بهش نگاه میکنم. این که دلش میخواسته با یک کسی همخوابه بشه یا نشه، این که دلش خواسته عرق بخوره یا نخوره، اصلا موضوع نیست. من حتی بخوام بدونم و اگر قرار باشه یه روزی من راجع بهش چیزی بنویسم، حتما به اینا اشاره نمیکنم، برای که فکر نمیکنم این مثل این است که فرض بفرمایید شما درباره یه آدم بزرگی صحبت کنید بعد درباره مدفوع ادرارش هم بخواید حرف بزنید.
بله.
چه ارتباطی اینا دارن به هم؟ این نشانه برخی از وقت گیر و گرفتاری خود ماست در مورد انسان، یا درست مثل مبحث حیوانی که مطرح کردید برمیگرده به جنبه‌های تأکیدی من و شما بر روی موضوعهای مهم زندگی. بنابراین هر کدوم از اینا جای خودش رو داره. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com www.samak123.com. سمک های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-99-96. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
خانم ها آقایان، میدونم مهمون دارین و میخواین عالی و لاکچری ازشون پذیرایی کنین. دوست دارین غذا، کیک و شیرینیاتون خوشمزه، با کیفیت و معطر باشه. فقط خوراکای سنتی نباشه، با همه جا فرق کنه و شیک باشه. میخواین مهمونا از دکوراسیون میز و غذاها عکس بگیرن و بپرسن این خوراکا، دسرا و شیرینیای خوشمزه مال کجاست؟ و شما با افتخار میگین کیترینگ بهار میشن یهو. تعداد کم و زیاد مهمونا و یا بودجه اصلا مهم نیست. رستوران قنادی و کیترینگ بهار میشن یهو در خدمت شماست. تلفن 949 340 10 11، 949 340 10 11.
آیا می دانید امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توانید برای پرداخت هزینه های برق برای منزل و محل کارتان صرفه جویی کنید؟
آیا نپرداختن هزینه یک سال برق برای شما یک رویانه؟
به همین دلیل سنترول به کمک شما آمده است.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین درآمد خود خسته شده اید؟ سنترول 310-629-49.
سنترول.
عجب جنگل ترسناکیه، این خونه مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
یس
احمد آقا شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟
سلام بس آقا. خب اینجا خونه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
شبا آتیش روشن میکنم، گرگا در رد، یه شیر کوری هم پدست سوخته، روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا، بیا تو در ببند، خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی 949-294-5500 949-294-5500.
لایسنس نمبر 009312.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com. سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس شخصیت سالم و نرمال رو امشب سه‌شنبه اول آگست از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که درباره ویژگی ها و صفت شخصیت سالم که از نظر من 100 صفت و ویژگی داره و 3 شخصیت نرمال مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب با توجه به ساختار فرهنگی ایران هست که روی هم 125 صفت و ویژگی دارن، 60 و 40 و 25، و بنابراین فرصتی است برای دوستانی که در این مسیر خودشون رو در جهت شخصیت سالم و یا نرمال ارزیابی کنند و البته بعد از این 8 هفته یا 24 ساعت که این بحث ادامه خواهد داشت، 8 هفته بعد شخصیت ناسالم یا 10 اختلال شخصیت یا پرسنالیتی دیسوردر خواهد. برای این کنفرانس امشب پاسخیست به پرسش کیستم من، کنفرانس خودشناسی و خودسازی هست، ساعت 7 شب 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز میشه، 8 هفته ادامه داره. ورودیش هم برای تمام 24 ساعتش $100 فقط، کافیست چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا از بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر مقارن هالووین ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خوب هسته؟
صداتون خوبه، بفرمایید.
آقای دکتر، من 30 سالم هستش، از یک فرزند خانواده 2 فرزنده هستم و خواهر بزرگترم از من 4 سال بزرگتر هستش. در حال حاضرم از اروپا با شما تماس میگیرم و علت این که در اروپا هم هستم به خاطر این هستش که من مشغول به تحصیل هستم. تو ایران فوق لیسانس خودم رو گرفتم در رشته شیمی و اومدم برای اروپا برای مقطع دکترا و خب اینجا یک تصمیم بزرگی گرفتم و با اینکه قبول شده بودم و همه چیز بر وفق مراد داشت میگذشتش، من تغییر رشته میدم و میرم سمت رشته‌ای که همیشه دوست داشتم و هنر میخونم. در امتحان ورودی قبول میشم و الان که با شما صحبت میکنم در اواخر فوق لیسانس هم هستم.
بذارید ازتون الان چه مدتی اروپایی؟
الان 5 سال من هستش.
منم بفرمایید هنر مقصودتون تو چه زمینه ایست؟
در مورد موسیقی هستش. من آهنگسازی تحصیل کردم در کنسرواتوار.
بسیار عالی. قبل از این که به اروپا بیاید آیا سازی رو می نواختی؟
بله، من در ایران از کلاس‌های خصوصی استفاده می کردم چون روال موسیقی در ایران با کم اروپا متفاوته. بچه ها اینجا در آکادمی میرن و ما بیشتر مجبوریم که از کلاس‌های خصوصی استفاده کنیم. آمادگی داشتم ولی خب بالاخره اون گپی رو که من اومده بودم اینجا تا بعد تا آماده می شدم برای در حقیقت اونم یک کنکور دیگه می دید برای ورودی هنر همیشه هستش، بعد آماده می شدم بیشتر تلاش کردم و قبول شدم.
به من بگید ساز هستی شما اول شما کدومه؟
من آهنگساز هستم بس متعاقباً من پیانو میزنم.
اوکی، بسیار عالی. خب
بله، وقتی که اومده بودم، خب آقای دکتر البته بعد اینجا نکته رو بگم که اون اومدن من بسیار بسیار ماجراها برای خودش داشتش. علت ماجراش برای چی بوده؟ برای این بوده که من اصلا و ابدا آمادگی روحی و منتالیتی رو نداشتم اصلا برای اروپا. به الان متوجه میشم البته. خب پس من بعد از اینکه اومدم، شاید اگه اغراق نکنم، توی ماه اول من بلیت بازگشت به ایران رو گرفتم. و
ببخشید کدوم کشور اومدید؟
اومدم هلند.
اوکی، very good.
و اومدم تصمیمم رو گرفتم و خانواده‌ام به من گفتش اوکی اگه میخوای برگردی برگرد، فقط بعدها نباید حرفی بزنیم مبنی بر اینکه پس چرا اگر عقل شما میرسید به من نگفتید. به هر حال من موندم و تا اون یک سالم برنگشتم، ولی که یه مشکل جسمانی پیدا کردم آقای دکتر که خیلی فکر میکنم به ادامه صحبت من مربوط میشه. شاید من از لحاظ عضلات بدن من تماما دچار مشکل شدش و چیزی شدش که البته اینجا تشخیص نداد، نشانه ها گم شد، ولی در ایران تشخیص دادم به نام فیبرومیالجیا. و خب متعاقباً اون دکتر به من یک دارویی دادش که داروی عمدش فلوکسیتین بودش و بعد اینجا تغییر پیدا کرد به سیتالوپرام و البته با خوردن اون قرص من خیلی عصبانیت و خیلی از چیزا از بین رفتش، ولی خب دیگه بالاخره با دارو بودش.
بسید ازتون یه سوالی بکنم فقط از سر کنجکاوی، در حدی که میدونید آیا در دوران کودکی ضربه مغزی خوردید؟ تو تصادفی چیزی بودی؟
نه خیر، اصلا.
تو مطمئنی؟
بله مطمئن هستم.
تصادفی نبودید؟ هیچ وقت از بلندی نیفتید؟ از دست کسی حتی کوچک بودید نیفتید؟ یعنی هیچ یه چک کنید با خانواده؟
البته اگه این شما منظورتون فقط در کودکی باشه، من چرا در دوران راهنمایی از یک جای پرت شدم به پایین. تو دوران راهنمایی همچین اتفاقی افتاد برای من. بله.
چقدر از کجا بود عزیز؟
از یه ارتفاع بالایی بودش که من پیشونیم بخیه خوردش هستم.
ببینید متاسفانه من هرچی دوستانی با این بیماری دیدم یه ضربه مغزی رو داشتم، به این دلیل پرسیدم. خب میگفتی.
بله به هر حال این فیبرومیالژیا مورد مهمان ما هستش، مثل اینکه تا همچنان هم با ما هستش. ولی که سوال اصلی من اینجاست که با تمامی این تفاصیل من بعد از اتمام تحصیلم که نزدیک بهش هستم میتونم 5 سال بمونم آقای دکتر و ادامه کارم رو انجام بدم و به صورت مستقل بتونم اقامت بگیرم با پیدا کردن کار و دادن مالیات. در همین اصلا من با خانمی آشنا شدم در ایران که حدود 1.5 سال هست با هم آشنا شدیم. ایشون بعد به شما بگم مشخصاتشونه که از من 4 سال بزرگتر هستن و یک بارم ازدواج داشتن و همینطور پزشک هستن و با همدیگه تلفنی صحبت کرده بودیم و همدیگه رو چندین بار دیده بودیم و صحبتامون جدی شد بعد از یه مدتی. البته قبل از اینکه بسیار جدی بشه یک گپ چندین ماهه افتاد بین صحبت‌های ما و اون گپ رو هم من توضیح میدم بهتون برای چی افتاد. واسه اینکه ایشون هر وقت صحبتی از آینده میشد من میگفتم من تکلیفم معلوم نیست و نمیدونم که در آینده چه اتفاقی برای من رخ خواهد داد. خب دروغ هم نمیگفتم و واقعا نمیدونستم، ولی که بالاخره این مثل اینکه این برداشت برای ایشون پیدا شد که من نمیخوام و ایشون احساس کردش که بالاخره شخصیتشون زیر سوال رفته و خب وارد یه خط قرمزی شد. یه صحبتی رو کردش که خب مسلما من بعد از اون با ایشون صحبت نمیکردم. ایشون به من گفتش که من با کسی آشنا شدم و اینا، که البته بعدن من متوجه شدم که همشون دروغ بود واسه اینکه میخواستن رابطه تموم بشه. و این صحبت حتی ببخشید به مادر منم گفته بودن که من با این نیت دارم میگم اینو بهش که دیگه رابطه رو تموم کنیم، ولی بالاخره ایشون دوباره تماس میگیره. و این هم باید بگم که من هم رغبت داشتم پس بنابراین ادامه پیدا میکنه رابطه و صحبتمون کمی جدی میشه برای زندگی مشترک در آینده. خب الان دو تا بحث مطرح میشه. اگر قراره به بازگشت هست با این اختلاف سنی منطق حکم نمیکنه که من 5 سال هم بمانم، چون ایشون سنش بالاتر میره و حالا اگه من به ایشون هم فکر نکنم بالاخره من هم برگردم و 5 سال رو از دست دادم. من سوال اصلیم بر اینه که این فاکتورها و این المانهایی که من خدمتتون عرض کردم چجوره به هم میخوره نمیخوره؟
بذارید من بفهمم. شما فوق لیسانستون گرفتید درسته؟
بله.
شما ای به ایران برگردید با آنچه که دارید چی کار میتونید بکنید؟
بالاخره میشم با دو تا فوق لیسانس البته میتونم برگردم و فریلنسر هست ما باید شخصی کار بکنیم. البته نکته چالش ایشون یکی از مشکلات عمدهشون با من همینه که یعنی مشکل که اگه ازشون بپرسید مشکل من چی هستش میگن که تو مشکل عمدت عدم استقلال مالیه.
خب حالا من سوالم اینه که شما فکر میکنید با شناختی که چون معلومه به ایران رفت و آمد میکنید درسته؟
بله به ایران.
بسیار به من بگید که با توجه به بقیه مانند شما کجا از نظر مالی استادی؟
خب بالاخره من برای شروع حتما نیاز به حمایت مالی دارم، یعنی اصلا به غیر از اون نمیتونم.
یعنی چی حمایت مالی؟ یعنی چی؟
از طرف خانواده باید حتما حمایت بشم و ایشون با این قضیه مشکل داره.
نه نه آخه نه ببین نه ببینید عزیز، من اگر یه رشته خوندم فردا بتونم برم سر کار حمایت مالی خانواده رو برای چی میخوام؟ من که راجبه عروسی و مراسم صحبت نمی‌کنم. شما اگر برید به ایران آیا با توجه به این دوتا فوق لیسانس و این توانایی های چه زمینه هنری چه شیمی دارید شما فکر مونید میتونید کاری پیدا کنید که زندگی اقتصادی خودتون رو بچرخونید؟
ذاتاً آدمی هستم که پایین ترین سطح در نظر میگیرم و منفی ترین قسمت رو میگم که خب احتمالم هستش که پیدا نکنم.
نه ببینید احتمال همه چیز هست، مهم این درصد احتمال. یه احتمالی هست که 5%، یکی 50%، یکی 95%، همه احتمال هست. شما با توجه من دارم میگم با شناختی که از اون محیط دارید اگر 10 تا آدم در حد و سطح شما توانایی دارن آیا تو رشته کار هنریتون آیا اونجا کاری و درآمدی هست که بشه باهاش زندگی کرد؟
بله حتما.
یعنی تو محیط کنونی ایران شما با پیانو و رهبری ارکستر میتونید زندگی اقتصادیتون رو اداره کنید؟
من ترجیح میدم آقای دکتر قطره نباشم در اقیانوس و ترجیح میدم حداقل یک توی رود، اگرم رودخانه دارم تشکیل میدم حداقل یک نشانه ای باشم در اون رودخانه. من یکم واقع بینانه نگاه میکنم به امروز اروپا و آمریکا و نگاه میکنم و میبینم این امکان در اروپا و آمریکا برای من خیلی کمتر هستش نه برای من بلکه برای خیلی ها هستش. رزومه آدم هایی که حالا در این فیلد کاری هم بودن و همه شون عمدتا برگشتن، بالای 90% برگشتن، این نشون میده
که چی؟
که عمدتا برگشتن چون رقابت بسیار شدید و همینطور از یاد نباید ببریم که ارتباطات بی نهایت قوی میخواد اینجا، که من اصلا این ارتباطات چون
نه من راجب من به شما نگفتم بمونید اروپا، من راجب ایران صحبت میکنم عزیز. شما من نه صبر کنید، من بذارید شما رو بفهمم. شما میگید از 10 نفر که با توجه به شرایط شما وارد ایران میشن، زندگی اقتصادیشون در کار هنری موفقیت آمیزه؟
بالاخره اونقدر
هم بد نیست. نه من راجع به اینقدر بد نیست عزیزم. آخه نه ببینید شما چرا بذاری بیاد واقع بین باشیم. مرزم اینه، شما ببینید عزیز، من میتونم خیلی راحت شما من بگید من دارم اینجا وکیل میشم در امریکا، به شما میگم از کدوم دانشکده، در حقیقت طبقه بندیتون میبینم، میگم بین 50,000 دلار تا 200,000 دلار حقوقتون بد و استخدامه، همون سال اول تکلیف روشن، احتمال و اینا هم درش هست، ولی احتمال اینقدر ناچیزه که در حد 10%، پس بنابراین تکلیف روشن. من سوالم از شما اینه، برای که در حدی که من شنیدم که اصلا مطمئن نیستم به شنیده هام، و بعدم با توجه به اینکه شما میگید من حمایت خانواده رو میخوام، من پرسشم اینه که شما فکر میکنید با کدام کار، با کار موسیقی یا با کار فوق لیسانس شیمی میخواید زندگی کنید؟
من میخوام با کار فوق لیسانس موسیقی زندگی کنم، ولی واقع بینانه اینه که حرف شما درسته و ممکنه اصلا اتفاق به عنوان استقلال مالی به دست نیاد.
اوکی، حالا به من بگید اون خانم پزشک عمومی هستن، تخصص دارن چگونه؟
ایشون تخصص دارن در پزشکی هستن.
اوکی، به من بفرمایید بهشون بگید تو میتونی و میخوای بیای اروپا زندگی کنی، پاسخ ایشون چیه؟
منفی هستش.
اوکی، پس بنابراین تکلیف روشنه، شما باید برگردید ایران در مورد کاری که با توجه به شرایط خاص ایران درباره همه هنرها به ویژه موسیقی در اون جامعه بحث بشه. خب حالا اگر یک کسی برگرده به اون خانم بگه که شما میخواید با کسی احتمالاً ارتباط بیشتری داشته باشید یا ازدواج کنید که درآمدی نخواهد داشت یا درآمدی ممکنه کمی داشته باشه، نظر شما چیه؟ پاسخ ایشون چه خواهد بود؟
ایشون بارها اعلام کردن که من تا شما استقلال مالی رو نبینم اصلا نمیتونم اینو مطرح بکنم با حتی خانواده خودم، حتی اصلا قبل از خانواده با خودم این قضیه مشکل دارم.
خب به نظر من حرف منطقی و معقولیه، ولی ببینید عزیز شما بیاید باز ازتون یه جور دیگه سوال کنم چون من اینو نمیفهمم. شما اگر اونجا تشریف ببرید آیا با کلاس این کارو میخواید بکنید؟ جای استخدام میشید؟ درگیر فرض کنید آهنگسازی و رهبری ارکستر میشید؟ از کدام راه فکر میکنید شما با توجه به شناختی که از بازار ایران دارید میتونید وارد بازاری بشید که برای شما درآمد مالی داشته باشه؟
آقای دکتر ما باید به صورت، البته الان در اروپا هم همینطور هستش دیگه، تدریس برای تو حالا من اروپا رو فراموش کنم، در ایران که اینجوری هستش که عمدتا استخدام رو که من باید فراموش بکنم چون شرایطش رو ندارم، و همینطور تدریس هم که در سطوح عالیش نیازمند موارد دیگری است که اون رو هم ندارم، بنابراین میشم یک آدمی که در یک محیط تجاری برای خودش مثلا دفتری داره و منتظر میمونه که باهاش تماس گرفته بشه که بهش کامیشنی داده بشه که شما این قصه رو بنویس برای من یا این کار رو برای من انجام بده. یعنی این میشه در حقیقت کار ما. من واسه همین به ایشون هم گفتم که ممکنه 3 ماه کار داشته باشم، 6 ماه کار نداشته باشم.
نه اون معنایی نداره، شما از اینکه 3 ماه کار داشته باشید 9 ماه نداشته باشید مهم نیست، مهم نیست که بالاخره تو یک سال اون درآمد 3 ماه چقدره. نه ببینید اونا تک روشنه. خب من اگر ایشون سر اون حرف ایستادن معناش این هست که ما فعلا ازدواج نمی کنیم تا تو تکلیف درآمد روشن بشه، و من در حد کمه کمی که می دونم و غالب اوقاتم اشتباهی، من فکر نمی کنم شما اونجا بتونید رو درآمد مربوط به رهبری ارکست که در اروپا خواندید بتونید حساب کنید که بشه زندگی اقتصادی نسبتا. چرا دنبال کار شیمیتون نمیدید؟
اگه قرار بودش که من که نزدیک دکترا بودم که اون کارو میکردم که دیگه، الان که من که نزدیک 6 سالم دور شدم از اون قضیه، برای همین من میگم که حمایت خانواده مهم هستش و ایشون مخالف حمایت خانواده هستش.
آخه حمایت خانواده یعنی چی عزیز؟
حمایت مالی خانواده یعنی که شما بدونید که اگر به مشکل مالی برخوردید شما این تماس رو میگیرید و اونا برای شما ساپورت میکنن.
خانواده شما همچی پولی دارن؟
بالاخره در حد خودشون که مثلا بتونن نه فقیرن نه غنی، ولی که در حد خودشون میتونن حمایت بکنن، ولی ایشون اصلا کلا مخالفه میگه. یعنی
نه خب حق داره عزیز من، کی میتونه بگه من در سن 30 سالگی دو تا فوق لیسانس دارم رفتم نشستم میگم پدر مادر شما پول در بیارید بهت من خرج کنم؟ آخه ایشون که حتما حرفش درسته، روی خط باشه. آخه روی خط باشید عزیز، روی خط شنگ نجمن با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافری به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس جان تو جان من، بایه مغول بان من، صفره خان من، دم نبت نان من، خوش بگو داغم از گوشه تو نوش کنه، شاق شیرینی من
شنبه 26 آگوست، معین لایو کنسرت لس آنجلس گریک تئاتر. برای تهیه بلیط به سایت تیکت ماستر یا به فیسبوک ان معین مراجعه فرمایید. ارائه از احمد مسعود.
باز که پای این فیسبوک نشستی، این لیست خرید چی شد پس؟
نه فیسبوک نیست
خانوم، با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده، تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17261 خیابان ونوبر، تلفن تماس 818-345-4251 shopqmarket.com.
دکتر ایرج نباتیان دارای برد تخصصی در روانپزشکی. دکتر ایرج نباتیان فوق تخصص در روانپزشکی سالمندان در بخش‌های بالینی و تحقیقاتی از دانشگاه‌های کالیفرنیا و شیکاگو. مطب در وست وود. شماره تماس 424-273-4866 424-273-4866 دکتر ایرج نباتیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. من پرسشم اینه که عزیز، موضوع بسیار بسیار روشنه و دوست شما هم حرفش اینه که خب باید مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کرد. ایشون شما رو ممکن همین گونه بخواند و دوست داشته باشن، ولی کار و شرایط زندگیتون یه مقدار مسئله است. حالا پرسش شما از من چی عزیز؟
چندین نکته بود. یکی این که اصلا من الان در این دو به شک موندم که خب اگر قراره که این 5 سال باشم و خب حقیقتا من دوست دارم باشون زندگی بکنم، این مهمترین قسمت قضیه هستش، ولی که خب ما نکته ای رو که داشتیم این بود، این تفاوت سنی آیا مسئله دار هستش
یا نه؟ تفاوت سنی مسئله دار نیست. بعدم ایشون قبلا 4 ساله، ولی ازدواجشون یه ذره برای خانواده شما سوال برانگیزه. بعدم بیماری شما خودش یه مقدار محدود کننده است، بنابراین ایشون هم به نظر من حرفش اینه که تا اینکه شما از نظر مالی استقلال پیدا کنید. ولی من فکر نمی کنم از نظر موسیقی شما در اونجا بتونید یه همچی استقلالی رو پیدا کنید. یه حالا فرض رو بر این بگیرید که شما به این نتیجه برسید که اونجا از نظر مالی در این زمینه امکان استقلال مالی ندارید، ایشون هم با شرطی که گذاشته پس ارتباطی یا ازدواجی نخواهد بود. اگر ارتباط و ازدواجی نبود شما میموندید در اروپا؟
سوال بسیار سختی
های
دکتر، ولی فکر میکنم که احتمال موندنم کمتر از احتمال رفتنم.
خب پس بنابراین شما ترجیحتون بدون ایشون هم اینه که به ایران برگردید.
من ترجیحم به خاطر دیدن واقعیتایی که در اینجا هستش ترجیح میدم برگردم. در واقعیتای من، نه اینجا منظورم به مشکل باشه ها، نه منظورم به واقعیتای امروز این زمینه کاری هستش.
نه منم باهاتون موافقم. خب پس بنابراین شما چاره‌ای نداری جز اینکه برگردید برید ببینید، اگر تونستید رو پای خودتون بایستید. ایشون هم که تنها شرطش اینه که ما مشکلی نداریم، اگرم نشد که امیدوارم چنین نشه، خب بنابراین رابطه همین گونه میمونه تا ببینید بعدن چه میکنیم.
آی دکتر، یه مسئله که ایشون خیلی مطرح میکنه علاوه بر عدم استقلال مالی من اینه که میگه تو یه حالتی داری که مثلا ما مهمونی میریم یه جایی هم میریم، میگه که ما چرا اومدیم اینجا، مثلا اینا به من نمیخورن، یا مثلا ما که در یعنی ایشون مشکل با من داره و مشکلی که من با ایشون دارم در مورد این قضیه است. یعنی اگه الان ایشون اینجا بود که حالا نیستش که ازش میپرسیدین که مثلا من مشکلی که من با ایشون دارم اینه که ایشون بسیار سکوت اختیار میکنه وقتی ما با هم صحبت، یعنی من مثل یه آدم متکلم دارم همینجوری فقط حرف میزنم و وقتی هم بهش میگم که چرا هیچ ریاکشنی نشون نمیدی، میگه که خب آخه من چی بگم، مثلا هر چی بگم که بدتر میکنه، پس بهتر سکوت بکنم. ولی من استدلالم اینه که نه، شما بابت هر چیزی که به نظرت عجیب میرسه خب باید صحبت کنی، اظهار نظر بکنی، ولی ایشون اصلا ساکت و بیشتر اوقات در حد مثلا باشه انجام میدیم حتما این کارو میکنیم یا نمیکنیم تایید و تکذیب هستش. من یکی از موردام همین هستش با ایشون.
شما به چه چیزه ایشون علاقمند شدید؟
بالاخره ایشون برای من جذابیت بسیار بالایی دارن و آرامشی که گاهی به بی تفاوتی من اینو برداشت میکنم.
نه به من بگید ایشون چی دارن، اون سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
همین جذابیت چهره ای و جنسی برای من هستش.
خب اون چه هست؟ یه غیر از اون چی؟
غیر از اون این آرامشی که در
آرامش ندارن، ایشون بی تفاوتی دارن، بی اعتنایی دارن، بی اهمیتی دارن، مثل این که من بگم آدم مرده آرامه. با شما حرفایی که میزنید که خیلی بی معنی داره. شما اگر حرفی برای گفتن شنیدن نداشته باشید که دیگه رابطه نیست عزیز.
البته ایشون صحبت میکنه، ولی که میگه که تو خیلی بیش از اندازه حساسی که مثلا من همه چیزو دیتیل وار به تو بگم امروز مثلا اینجور شد. خب مثلا من امروز رفتم مثلا برگشتم دیگه، حالا چرا باید توضیح بدم یا چه اتفاق خاصی مثلا اونجا افتاده که من باید همه
من راجع به اتفاق خاص روز نمیگم، درباره گفتگو درباره موضوعا میگم. شما مسائل اجتماعی، سیاسی، تربیتی، خانوادگی، مذهبی، راجع به اینا راحت با هم حرف میزنید؟
ما با هم صحبت میکنیم، ولی بیشترین آدمی که خیلی حرف میزنه من هست.
نه من خواهم نمی ایشون چرا حرف نمیزنه؟
ایشون میگه که آخه وقتی تو صحبت میکنی خوب صحبت میکنی خب ادامه میدی و من هم اونجایی که نیاز باشه صحبت میکنم، اونجایی که حل باشه، ولی تو دیگه بیش از اندازه شاید.
شما میدونید که دلیل اصلی طلاق ایشون چه بوده؟
دلیل اصلی متارکه ایشون مشکل، البته ایشون میگه که از اول تفاوت بسیار شدید سطح خانوادگی بوده. مثلا که
یعنی چی؟
یعنی ایشون وقتی که تصمیم به جدایی میگیرن مبنی بر این بوده که اصلا نفس همدیگر رو درک میکردن به ایش عنوان و مثلا من تا حدی که ترجیح میدادم بدونم و بیشتر از اون من اذیت میکنه های تو، ولی که در حدی که من پرسیدم ایشون مشکلی که داشتن به خاطر اینکه اون خانواده بسیار بسیار از نظر مالی مشکل داشتن و همینجور اون آقا هم اصلا کاملا آدم استیبلی نبود از نظر اقتصادی و همینجور همین فکر میکنم دیگه به منم سرایت کرده همون قضیه هستش، یعنی در همون روند.
خب ایشون هم به نظر میرسه که فقط میخواد با یک کسی ازدواج کنی که دست برتر رو داشته باشه بتونه کنترل کنه. ایشون فرزند چندم خانواده هست؟
ایشون فرزند دوم هستن با اختلاف سنی یک سال و خواهرش.
فقط یه دونه خواهر دارن؟
بله فقط.
چقدر زمینه افسردگی شما در ایشون میبینید یا خودشون گفتن؟
بعد از اون دوران متارکهشون خوب داشتن و دولوش دو سال مشاوره شدن.
بله. نه ببینید عزیز، موضوع ایشون اولا نشون میده انتخاب غلطی کردن در ازدواج، درسته؟
بله 100%.
خب بنابراین ازدواج انتخاب غلطی کردن و بعدم مشکلشون با اون آقا هم همین بوده که او از نظر مالی اون استقلال نشه. دقیقا مسئله که فعلا به نظر میرسه در رابطه شما وجود داره.
من
فکر
میکنم چون خودشون استقلال دارن این حالت پرک شده، نه اینجور نیستش؟
آخه داستان این است که یه وقتی که در یه جامعه مانند ایران یه زن به دلیل تحصیلاتش یا پزشک بودنش درآمدی داره، معمولا میره سراغ یه کسی که او هم از این بابت درآمدی داشته باشه. فقط وقتی آگاه و ناآگاه به سمت کسی کشیده و کشانده میشه که آنچنان کار و درآمدی نداره که به صورت ناآگاه بدون که خودش متوجه باشه دنبال یه برتری و امتیازی که از اون طریق آرام زندگی کنه و این غالبا تو آدمای مضطرب و افسرده فراوون دیده میشه. چون ببینید انتخاب ما برای جبران خیلی از مسائل و مشکلات یا آرزوها و انتظارات ماست، ولی در این گونه موارد با توجه به اینکهشون ازدواج کردن، جدا شدن، 34 سالشونه، همه اینا دست به دست هم میده و نشون میده که اولا میخوان ازدواج کنن برای اینکه دیر میشه، ولی براشون مسئله ای که حداقل رو آدما باید داشته باشن، از نظر ظاهر و هر چیزی از این قبیل با شما مشکلی ندارن، ولی همطور که شما ندارید، ولی وقتی میرسه به درآمد و کارتون یه مقدار زیر سواله. حالا پرسشتون از من شما چیه؟ چون گفتید برای که من فکر میکنم این رابطه ایست که شما با توجه به اینکه ترجیح میدید برید ایران، باید برید ایران، اونجا ببینید که امکانات و فرصت‌های واقعی برای شما که اتفاق میفته کدامه، بر مبنای اون 6 ماه یک سال دیگه حد اکثر تصمیم بگیرید که شما کجا هستید و او بعداً میخواد با شرایط شما چگونه با شما رفتار کنه.
دقیقاً آقای دکتر، شما نکته‌ای رو اشاره کردید که ایشون هم گفتش شما وقتی برگشتی ما با هم یک سال دوست خواهیم بودش، ازدواج نخواهیم کردش و من در اون یک سال خواهم دید که آیا تو این حس رو به دست میارم که تو داری نشون میدی که استقلال مالی به دست بیاری یا نه، ولی که من این رو حقیقتش بهم بر میخوره که مثلا کسی داره حالت شرط و شروط تعیین میکنه.
همه آدم ها باید شرط و شروط بذارن عزیز، مثلا قرارداد یعنی با شرط و شروط، یعنی کسی قرار نیست که من و شما رو همین جوری بخواد. من و شما خارج از اخلاقمون، رفتارمون، داناییمون، هوشمون، عقلمون، بدنمون، توانایی تولیدمون، ما غیر از اینا چیزی نیستیم. کسی ببینید شما یه ذهنیتی دارید که من از آغازم متوجهش بودم، به کارتون یه مقداری میخوره، ولی مردم که قرار نیست همین جوری منو بخوان. یعنی مردم منو میخوان به خاطر سوادم، به خاطر قدم، به خاطر پدرم، به خاطر جوونیم، به خاطر شهرتم، به دلیل عرق خوریم. مردم به این دلایل آدم‌ها رو میخوان و نمیخوان. ایشون هم حرفش خیلی ساده است، میگه تو باید توانایی تولید مالی رو به عنوان یه انسان اصلا برای زنده بودن فراموش کن زندگی زناشویی داشتن داشته باشی. اگر معلوم شد یه سال تو اومد اینجا نتونستی زندگی اقتصادی خود تو اداره کنی که با هم دوتایی بتونیم یه زندگی داشته باشیم، خب معلومه اینکه اسمش رابطه نیست، چون که قرار نیست شما رو بخواد به خاطر خودتون خالی از هر چیزی که مربوطه به شماست. حالا شما اگر سنتون 80 بود باز شما رو باید بخواد، اگر شما فرض کنید 20 سالتون بود باید شما رو همچنان بخواد. اگر شما
اولا توی زندگی اینا اولویت رو پیدا میکنه، یعنی
بدون تردید اینا مطرح هستن عزیز، اینا واقعیت های زندگی هست. برای که اینا نشون ده
تو شرایط برابر آقای دکتر، وقتی یک نفری که فرض بگیرید شما سوادی هم آنچنان نداشته باشه، یعنی اون اولویت نیستش به اندازه این که مثلا حالا استقلال مالی انقدر چهره پیدا میکنه اینجا.
آخه بین دو نفر نیست، بین یه آدمی نیست که سواد نداره و شما که دارید که نیست، مثلا هزار نفر دیگه هست. شما با اونا مقایسه میشید، نه با اون یکی که شما تخیل میکنید که سوادی نداره. بله سواد شما در بازار خریداری ای نداشته باشه چی؟
خب نداشته باشه که بالاخره این تصمیم من بوده، ایشون که میدونسته که بنده این شرایط رو دارم. یعنی میگم اون موقع میشه آدم استدلال کنه که خب شما اون موقع میدیدی دیگه، من که دروغ نگفته بودم، که شرایطم رو گفته بودم که من این توانایی رو دارم. حالا امروزی که
بنابراین ایشون حرفش اینه که اون شرایط تو برمیگرده به توانایی های تو، امکانات تو، چگونه کار تو. شما میتونید لیسانس یا فوق لیسانس در یه رشته باشید ولی پنج برابر یک کسی دیگه زحمت بکشید، عقلتون رو به کار بندازید، مشورت کنید، کار کنید، تمرین کنید، از یکی دیگه جلو بزنید. و الا اینکه شما که به صورت یه آدم فیکس ثابتی نیستید که بگید این منم، برای که من و شما میتونیم 2 ساعت کار بکنیم یا 20 ساعت. بنابراین شما نمیتونید بگید ما دوتا آدم برابریم. نه، ایشون کاملا میشه بهش حق داد، همچنان که شما. ولی شما به نظر من یه مقداری این نگاهتون نگاه واقع بینانه ای نبوده. یعنی اگر به من وقتی که رفتید برای دوره دکترای شیمی زنگ میزدید میگفتم مرد عزیز دکترای شیمی تو بگیر، هابی تو بکن موسیقی، یعنی اون بشه به عنوان کاری که در حاشیه است، هفته 20 ساعت هم بذار برای اون کار، بعدم در زندگی. ولی شما برو خب درس.
چرا؟ چون فقط واسه اینکه جامعه نمیپذیره.
به خاطر اینکه ما من و شما باید با این جامعه باید نون در بیاریم که اگر نداشته باشیم نداریم بخوریم میمیریم. به جامعه ارتباط نداریم. مثل اینکه من برگردم بگم من باید برم مدرسه به خاطر جامعه، نه گر خب نرو گرسنه میگی میمیری. یعنی اشکال کار این است که جامعه که چیزی رو به من تحمیل نمیکنه، جامعه میگه این تو به عنوان یه انسان محتاجی، این احتیاج باید از یه راهی برآورده بشه، این راهی که باید برآورده بشه اینی که تو درسی بخونی، دانایی و توانایی و مهارتی پیدا کنی، از اون طریق تولیدی بکنی که با اون تولیدت بتونی بری تولیدات دیگر رو بخری. فرض کن ایشون که پزشکی رفته درسشو خونده، حالا میره تو مطب میشینه، یه پولی میگیره، با اون کفش میخره، بنزین میگیره، لباسشو میخره، سفر میگیره.
خب بعضی از رشته ها اینطوری آقای دکتر سریعتر جواب میده. من معلومه. اینجا فکت بذارم که مثلا آقا من یک سال، اگر یک سال بعد تو اون یک سال من اصلا کامیشنی نگرفتم، خب بعد یعنی این معنی میده که من استقلال مالی ندارم.
معنیش اینه که فعلا ندارید، برمیگرده باز با آینده. ولی ایشون تا کی میتونه صبر کنه شما با اونجا برسید؟
نه ایشون میگه که یک سال، من بیشتر من... از این که خب منو حق میدم بهش،
منم کاملا میفهمم. به همین جهت منم فکر میکنم اگر شما یه رشته ای خوندید که باهاش زندگی هم بکنید باید نشون بدید تصمیم درستی گرفتی. من که خدمتتون گفتم به من زنگ میزنید گفتم حتما این کارو نکن. یعنی برای اینکه هم نه بازار اروپا بازاری است برای این کار، نه بازار ایران با توجه به شرایط. ولی به هر حال اون حرفی که ایشون زده، حالا که شما خودتونم ترجیحتون برگشتن به ایرانه، به ایران برگردید، اگر شد شد، نشد نشده. علاوه ای بسا سر راه شما آدمایی قرار بگیرن که شما بیشتر بخوایدشون، همچین موضوعا و این به هر حال شروطی هم برای شما قائل نشن. در حال ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر از وقت.
خواهش میکنم. تمام نمید.
خدا
نگهدار. شنگ نجمن روز روزگار. خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. شبرلی ایز فست. شورلی ایست فرست با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شورلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند.